شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، به اتفاق همکارم آقای یوسف زاده، امروز در خدمت آقای دکتر فریدون صراف هستیم. آقای دکتر، سلام عرض می‌کنم و روز بخیر میگم خدمتتون.
آقای دکتر صراف، من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
خیلی متشکرم.
شنوندگان عزیز، آقای دکتر فریدون صراف پیش از انقلاب کارشناس سازمان برنامه بودند. پس از انقلاب به عنوان معاون وزیر اقتصاد و دارایی در دوران ریاست جمهوری آقای منیژر و سپس مشاور عالی اقتصادی ایشون بودن. پس از اون به صندوق بین‌المللی پول پیوستن و برای مدت 20 و چند سال به عنوان مشاور عالی در امور بودجه برای صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و OECD، سازمان توسعه اقتصادی کشورهای صنعتی فعالیت میکردن و در این زمینه بسیاری کشورهای گوناگون جهان سوم به عنوان مشاور بودجه و اقتصاد فعالیت کرده. آقای دکتر، خیلی سپاسگزارم که در گفتگوی با ما شرکت میکنید. میخواستم خواهش کنم که اگه ممکنه امروز در خدمتتون با توجه به تجربیات شما در کشورهای مختلف جهان سوم در رابطه با استعمار کلاسیک و استعمار نو اگر میشه صحبت بکنید.
بله، خیلی خوشبختم. فکر خوبیه. شروع کنیم از این تاریخچه استعمار. البته حرف زدن راجع به قدیمی‌های خیلی دور کمکی نمی‌کنه به نظر من، ولی برای اینکه یک خط روشنی و مشخصی باشه بین این انواع استعمار و امروز در چه شرایطی هستیم، این بحث رو من اینطوری شروع میکنم که چند دقیقه راجع به استعمار کلاسیک و بعد استعمار نو، بعد امروز که جهان اقتصادی شدن یا جهان به معنی که دیگه بحث ها از لحاظ اقتصادی از بین رفتن و شرایط خاصی است که باید بهش توجه کرد که در قدیم وجود نداشته.
بله،
استعمال کلاسیک خیلی ساده است. خصوصیاتش دو سه تا هستن که همه میشناسن. یکی مربوط میشه بعد به قشون کشی و اشکال خاص یک کشور مثل انگلستان در قرن 18-19 که به قسمت اعظم کشورهای که امروز کشورهای جهان سوم نام گرفتن در حقیقت تملک داشت. در همون موقع هم سیستم های دیگه بود که هم فرانسه، هم انگلیس، هم هلند، هم جاهای دیگه در جاهای مختلف دنیا به کار می بردند و اون استعماری بود که لازم به قشون‌کشی نبود، ولی با عوامل و شاهان یا سلاطین یا حتی اخیراً رئیس جمهوری های اون کشورها با هم کار میکردن. یعنی این افراد در واقع اون مال اونها بودن در کشور.
بله. اینه
من میخوام یه خود جدا کنم اگه موافق هستیم.
حتما.
در استعمال کلاسیک قشون کشی و پرچم لازم بود. یعنی شما یه حکمران داشتید مثل انگلستان و هندوستان، مثلا حکمران داشتی یا همه جا، مثال کلاسیک بیش از 30-40 کشور میشه نام برد که به این صورت بودن و قسمت اعظم سیاست خارجی و سیاست مالی اون کشورها رو مستقیما دولت استعمارگر عهده دار بود. در اون موقع کشورهای مختلف اروپایی با هم رقابت میکردن، در هر جا بودن و قسمت دوم که یه خود شبیه کشور ما هست ایران، هیچ وقت مستعمره مستقیم نشد، ولی همیشه مستعمره غیر مستقیم شد. به این معنا که یه مدت سروش ها و یه مدت انگلیسی ها با شاهان و از کنم که با حکمرانان منطقه‌ای و با اشکال مختلف روابطی داشتن که اون اشخاص منافع انگلستان و منافع خودشون رو مجتمعاً حفظ میکردن، ولی دیگه پرچم داشتن، از کنم که ارتش داشتن، پلیس داشتن و مثل استعمار مستقیم نبود. استعمار غیر مستقیم ادامه داشت و هنوز هم در بعضی جاهای دنیا وجود داره. استعمار غیر مستقیم یا بدون پرچم و بدون قشون هم امروز در جاهایی وجود داره و در بعضی جاها از بین رفته.
بله،
این استعمار کلاسیک همه میدونن، تقریبا تاریخ شده.
بله،
استعمار نو در استعمار نو قشون کشی نیست، یعنی در واقع نه تنها قشون کشی نیست، بلکه اون دولت استعماریت پرچم میده، کمک میکنه به پرچم دار شدن کشورها، یعنی احتیاجی نیست که قشون بکشه، هزینه بکنه و با عوامل داخلی اون کشورها کار میکنه تا جایی که منافعشون حفظ بشه.
بله،
این استعمار نو یه خصوصیتی دیگه بعد از جنگ دوم پیدا کرد و اون دو قطبی شدن جهان در سرمایه داری و کمونیسم. به صورت ساده رئیس یکی آمریکا شد، رئیس اون یکی هم روسیه شوروی اون موقع. این استعمار که استعمار نو اسمش میذاریم پرچم نداره، از این نظر با اون استعمار نوع قبلی فرق میکنه کاملا، هرچند که بعضی از اونها هم پرچم نداشتن، یعنی اون خصیصه هست. دوم این که با ایدئولوژی سیاسی خیلی رابطه مستقیم پیدا میکنه، یعنی اگر شما در کمپ آمریکا هستید باید حتما از سرمایه‌داری پیروی کنید و اصول و قوانین مربوط به آن، یاد اگر در کمپ شوروی اون موقع هستید باید وضع رو طوری داخل رو طوری انجام بدید که ظاهرا هم شده یک کلمه دموکراتیک یا کلمه سوسیالیستی و غیرزالک به اسم کشورتون اضافه بشه.
بله،
این قسمت خیلی جالبه، این تیکه استعمال نو با اینکه قسمت اعظم خصوص خصیصه هاش از بین رفته امروز، ولی خصیصه عمدهش که عبارت از وابستگی به شرق یا غرب هست وجود داشته. حالا وقتی به جهانی شدن اقتصاد میرسیم خواهیم گفت که این خصیصه هم عوض شده، یعنی به یه جور دیگه تبدیل شده که در گذشته نبود. مثلا ایران خودمون رو مثال بزنیم خیلی روشن میشه که ایران همیشه در کمپ سرمایه داری بوده، بحثی نیست. یعنی شوروی ها خیلی سعی کردن که جلوتر بیان و ایران را در استعمار نو نگه دارن، ولی موفق نشدن، یا به علت مذهبی شدید یا به علت فعالیت شدید امریکا و یا به هر علتی نتونستن موفق بشن، ول کردن، رفتن که آفریقا، یا خیلی از کشورهای آفریقایی برای خودشون استعمار نو راه انداختن. بازم توجهتون رو به این مسئله جلب میکنم که استعمار نو فقط اقتصادی نیست بلکه سیاسی اقتصادیه، یعنی اهمیت سیاسیش کمتر از اهمیت اقتصادیش نیست. دلیلش هم خیلی روشنه، شما باید با یک کشور رابطه خیلی نزدیک داشته باشید تا علاوه بر ضوابط اقتصادی بتونید از موقعیت خاک اون کشور استفاده بکنید و با برقرار کردن دستگاه های استراق سم یا پادگان های نظامی بتونید در مقابل شرق و غرب که با هم دیگه صف بندی کردن در این مدت با هم بیتونید. یعنی ویتنام شما مثال بزنید یا کمبودیه یا لاوس، اینا در دومین در چارچوب استعمار نو شوروی بودن. از لحاظ اقتصادی شوروی چیزی از اینا نمی برد، چون اینا چیزی نداشتن که واقعا از لحاظ مالی کمکی به هیچ کنون از این سه کشور که اسم میبرن چیزی نداشتن در واقع، ولی اهمیتشون بسیار مهم بود از لحاظ نظامی، چون در اونجا باید پایگاه میداشتن و با امریکا در میافتادن اگه لازم شد، در به خاطر مساف جنگ جهانی سوم یا جنگی که همیشه همه ازش ترس داشتن که اتفاق بیفته بین کمپ کمونیست و کمپ سرمایه داری.
بله.
در این مدت یعنی دولت ها در واقع دستنشانده مستقیم یا رابطه خیلی نزدیک با شوروی دارن، حتی شوروی میتونه کودتا کنه، کمک کنه به کودتا بکنن، قدرت ها عوض جا به جا بشه عوض بشه، فقط بیشتر به خاطر نظام سیاسی. اگر هم از لحاظ اقتصادی چیزی اضافه شد چه بهتر، اگر نه اون فقط جنبه چیز نداره، برخلاف استعمال کلاسیک بیشتر جنبه مالی داشت و پرچم‌دار شدن و گسترش داشت، حتی در اون موقع این دفعه یعنی جنبه مالی استعمال کلاسیک خیلی مهمه، در حالی که استعمال نو جنبه سیاسیش مهم هم هست، جنبه اقتصادیش هم اگه باشه که بهتر. در کشورهای نفتی باز فرم کرد، چون اینا یه منبعی داشتن بالاخره خیلی لازم برای سوخت و احتیاج داشتن که این به یه نحوی با دولت های اون کشور رابطه های خیلی نزدیک داشته باشن، و برای اینکه اون کشورها و دولت هاشون بیشتر در قدرت بمونن، اینا همیشه از کمونیسم میترسوندن. این دفعه امریکایی ها میگفتن که اگر کمونیست ها مسلط بشن دیگه شما رفتید از بین رفتید، ما هم شما رو از دست میدیم، چون پایگاهمون رو از دست میدیم و در رابطه با تجارت هم شما کالای خوبی دارید اونم از دست میدیم، و بنابراین خیلی چیز جدی‌تری استعمال نو از این نظر، یعنی هم جنبه نظامیش خیلی قویه هم جنبه اقتصادیش، به خاطر اینکه یه چیزای جمعیت دنیا زیاد شده، تقاضا زیاده برای بعضی منابع مثل لاستیک مثل نفت و غیره و غیره، و شما در اروپا اینا رو ندارید یا در جاهای مختلف که یه در امریکا دارید یه کم دارید، بنابراین براتون اهمیت داره که این رابطه ها رو حفظ کنید. شما سوالی دارید یا من زیاد حرف میزنم؟ بعد برمیگردیم به چیز ایران برای ما روشن دیگه، زیاد شاید گفتنش لازم نباشه چون همه میشناسیم، یعنی شنوندگان شما هم اینا رو خوب میشناسن. البته یه مبالغه گویی های میشه و چی بیشتر جنبه علمی نداره، ولی واقعیت ها عوض نمیشه، اینا همیشه وجود داشتن.
بله.
اگر این دوتا روشنه بریم سراغ استعمال نو، استعمال ببخشید استعمال یعنی وضع جدید دنیا، جهانی شدن اقتصاد. بله. چه اتفاقی افتاده در مثلا 15 سال اخیر؟
بله.
که بعضی واقعا چشم رو میپوشن در این صحبت ها و قضایی ها.
بله.
با اون سقوط کمونیسم، از بین رفتن کمپ شورویه، این یه تعادل های جدیدی در دنیا ایجاد کرد. جنبه سیاسی استعمال بسیار ضعیف شد، جنبه اقتصادیش خود به خود موند، یعنی سقوط کمونیسم گفتیم استعمال نو دو تا خصیصه داشت، سیاسی بود اقتصادی، جنبه سیاسیش از بین رفت، یا مردم از کمونیسم نمی ترسیدن و یا مثلا کشورهای فردی این کشورهای جهان سوم را از کمونیسم دیگه نمی ترسنه بترسوندن، چون کمونیسم خود به خود از بین رفته بود، مسئله کاملا جدیده، یعنی یه خصیصش به کلی از بین رفته. اون خصیصه دوم، خصیصه دوم تا سالهای 95 بود، یعنی چیز عوض نشده بود، یعنی شما وقتی در یک جای انگیزه اقتصادی داشتید که به صورت تجارت دو به دو با مستقیم میکردید، اونو لازم بود که حفظ کنید، ولی اون که کردن اون کشورها دیگه نمیشد از کمونیسم ترسوند، اونا هم یه خود یاد گرفتن سون گرفتن، چه در آفریقا چه در آسیا چه در امریکای لاتین، و بعد یه خود عوض شد به این مملکت، گفت خب تجارت هرچی هست ما باش تجارت میکنیم، ولی دیگه از کمونیسم بعدن دیگه نترسونید، بعدن که از بین رفته. چیزی که جالبه و اتفاق افتاده این بعد سالهای 95 این خیلی جدیده، دیگه جهانی شدن اقتصاد به اون معنا که دولت ها اون نقش اساسی شون اقتصاد از دست دادن، یعنی این شرکت ها هستن یا کمپانی هستن، قبلا هم بودن البته، چیز جدیدی نیست، چیزا میرون در دنیا منابع پیدا میکنند و تجارت میکنند. حالا اگر اون دولت رابطه خوبی با دولت تو شما داشته باشه چه بهتر، اگر نه معنیش این نیست که تجارت خودش رو فدای سیاست میکنه یا رابطه دولت ها میکنه، اون سوراخ سنبش رو پیدا میکنه به قول عوام و راه خودش رو پیدا میکنه و تجارت رو انجام میده. و این تجارت البته به اشکال مختلف صورت میگیره، یا به صورت صادرات یا به صورت واردات. چون تقاضا در دنیا زیاد شده، خود به خود حجم تجارت هم زیاد شده، یعنی هم صادرات واردات زیاد شده هم صادرات در مقایسه با 15 سال پیش یا 20 سال پیش. جهانی شدن اقتصاد یه خود به اون تئوری های کلاسیک رو به هم ریخته، یعنی هم استعمار کلاسیک رو معنیش عوض کرده، هم استعمار نو معنیش عوض شده، جنبه سیاسیش کم شده، جنبه اقتصادیش مونده. حالا چجوری مونده؟ یعنی شرکت ها دولت های خودشون رو مثلا میتونن بادار کنن که این شرکت های ساده کننده مثلا گروه های صنعتی میتونن دولت خودشون رو وادار کنن که یه روابط عجیب قریبی با یه کشور داشته باشه که بتونن تجارتشون ادامه بدن یا نه؟ به نظر من نه، تجارت خودش راه خودش پیدا میکنه و احتیاجی به اون معنا نیست که شما بیایید و به زور دولت تجارت راه بیندازید. همین الان مثلا ایران در تحریمه، ایتالیایی ها و آلمانی ها خوب تجارت میکنن، کانادایی ها و امریکایی هم تجارت میکنن، یعنی تجار کارش نمیکنن، این دولت ها هستن که التماس میکنن تجار تو رو خود نکنید، با سیاست ما مخالف این کار، تجار هم گاهی وقتا محل میزنن گاهی وقتا محل نمیزنن، اگر قانونی باشه مثل امریکا مجبورن اطاعت کنن، اگه قانونی مثلا نباشه مثل اروپا فقط نصیحت باشه محلا نمیذارن راهشون رو پیدا میکنن تجارتشون رو انجام میدن. این وضع جدیدیه، یعنی حالا چرا این جهانی شدن اقتصاد به وجود اومد؟ این مهمه که شخص توجه بکنه که چرا ناگهان اینطوری شد. علت اقتصادیش این بود که هیچ کشور صنعتی و تولیدی مهم نمیتونست فقط به داخل خودش به بازار خودش اتکا بکنه. حتما شما میدونید، آیت الله مخصوصا میدونن که در کشورهای صنعتی وقتی میگیم تجارت دنیا، قسمت اعظم تجارت دنیا بین خود کشورهای صنعتیه، برای اینکه اونا هستن که تقاضا دارن، پول دارن، فرانسه از مثلا انگلیس میخره، انگلیس از آمریکا میخره، آمریکا از جاهای دیگه میخره، قسمت برای اینکه هر جا پول هست تجارت اونجاست و پول در دست کشورهای پیشرفته است. داخل خارج این دنیای صنعتی و پیشرفته و ثروتمند، یه دنیای ثروتمند هم هست، اون مفروشه هستن یا اشخاص یا کشورهایی هستن که یک کالای بخصوصی دارن، مثل الماس مثلا دارن، و مثلا شما امارات متحده عربی یا عربستان سعودی یا ایران یا الجزایر، اینا به خاطر پولی که از فروش نفت میارن یه خریدار عمدن، در نتیجه تجارت با اون گروه هم بیشتره. و وقتی شما میگید پایین تر مثلا آفریقا، میبینید اینطوری نیست، چون پول ندارن چیزی بخرن، چیز مهمی نیست یا و همین دلیل هم اهمیت سیاسی آفریقا خیلی کم شده یوسا، برای اینکه امریکایی اون موقع مثلا در لایبریا فرزن در سالهای 80 مثلا استراغ سم داشتن، با یک گروه ها اونجا میذاشتن سر کار که اون دستگاه استراغ سمش رو حفظ کنه، الان احتیاج ندارن، اونو بلن اصلا احتیاجی به این کار ندارن، چون روسیه از من رفته، استراغ سم احتیاجی نیست و تکنولوژی هم اینقدر پیشرفت کرده که اون روشهای کلاسیک دیگه به درد نمیخوره. الان ارتباطات دنیا خیلی دیگه گفتنش لازم نیست، چقدر سریعه.
بله.
عرض کنم که این میمونه شرایط جدید که اونجا من بحثم تقریبا منحرف شدم که صحبت این بود که چه کشورهایی واقعا شرکت ها و چه کشورهایی به امر تجارت مشغولن و چرا اقتصاد جهانی شد. اقتصاد جهانی شد به خاطر خیلی خیلی ساده، به خاطر اینکه شرکت ها شروع کردن به کم کردن هزینه ها و منافعشون زیاد بشه.
بله.
و حتی که منبع ارزون بود رفتن سراغش. این منبع میتونست مواد اولیه باشه، میتونست دانش باشه، میتونست کامپیوتر باشه، میتونست هر چیزی دیگه. یعنی اگه شما دنبالی نمیرفتید دیگه قدرت رقابت نداشتید. مثلا الان اکثر بانک های امریکا حسابداریشون به هندوستان انجام میدن، برای اینکه حسابدار هندی در هندوستان میشینه خیلی ارزونه. همین تلفن هایی که من و شما صحبت میکنیم اینا سخنگوهاشون در یه جایی کوچیک تا هندوستان نشستن جواب میدن.
بله.
بهتر میدونید. این اگه این کاری نکنه نمیتونه رقابت کنه، چون رقیب شفته این کاری کرده. یا مثلا چین که دشمن سرسخت دنیای غرب بود، حالا آنچنان اینتگریت شده یا چی میگیم مخلوط شده با دنیای امریکا یا اروپا که حد نداره، برای اینکه کاری ها خیلی ارزون اونجا. شما اگر مثلا بخواید هر چیزی رو درست کنید، پول و سرمایه و تکنیک رو باید ببرید به چین. حالا آلمانی میخواد باشید، امریکایی میخواد باشید، فرانسوی میخواد باشید، چون کارگر آلمانی و فرانسوی و امریکایی به این پولا کار نمیکنه که اونا میکنن. نالج شماست، از شماست، سرمایه از شماست، ولی کارگر از چینه. این جهانی شدن اینطوری پیش اومده، یعنی اقتصاد وقتی جهانی شده اینو نمونه است مثلا لازم کنم. یا مثلا همین بوئینگ شما بگیرید با ایرباس مقایسه بکنید، قسمت بخشی از تولیداتشون با هم رد و بدل میکنه. یعنی ایرباس میشه از مثلا با اسپانیا یا در جنوب فرانسه ساخته میشه، 30% مسائلش از امریکا میاد. از این طرف هم بوئینگ چیزایی که اروپایی‌ها بهترن در اون از دیزاین خارجی و نمیدونم صندلی و اینجا چیزا از اروپایی ها میارن. اینطوری مخلوط شده. اگر در این اختلاط دیگه مرز دولت ها دیگه سیاستشون رو یه جور دیگه تنظیم میکنند که مستقیما با کسی دوست و دشمن به این خاطر نباشن. البته خب رابطه تاثیر میکنه، یعنی رابطه خوب تاثیر میکنه تجارت رو، همه میخوان این تجاره تحصیل بشه، ولی چیزی نیست که به زور مثلا شما بروید یه مال حاکم رو بردارید، حاکم رو بذارید که تجارت بکنید. حاکم همه میتونه باشه، حاکم میتونه آخون باشه، میتونه نظامی باشه، میتونه نمیتونم دانشمند باشه، در هر جای دنیا دیگه روش کار کردن اون دی چیزا که بتونید استعمارتون ادامه بدید احتیاجی نیست. شرکت ها اگر شما یه چیز داشته باشید عرضه کنید دنبالتون میدوند، اگر چیزی نداشته باشید عرضه کنید کسی سراغتون نمیاد دیگه، برخلاف زمان های استعمار کلاسیک که جهانگشایی مطلب بود، برخلاف استعمار نو که جنبه نظامی قضیه لازم میکرد شما یه هواخواهانی در این ور اون ور دنیا داشته باشید، این دیگه امروز دیگه معنی نمیده به اومده. و چیزی که جانشین شده هر جا که شما کالایی برای عرضه دارید سراغتون میان، و هر جا که مصرف دارید بازم سراغتون میان که بفروشن. حالا این شرکت ها خودشون هم چند ملیتی هم بودن، یعنی قدیما میگفتن چند ملیتی، الان دیگه اون ترم هم زیاد معنی نمیده، چون الان شما میتونید از انگلستان بشید سهام شرکت امریکایی رو داشته باشید، یا در فرانسه بشینید سهام شرکت روسی رو بخرید. اینطوری نیست که دیگه در قدیم همه چی تحت کنترل دولت ها و نمیدون چند تا شرکت گنده و این چیزا بود.
بله.
دیگه بله آزاده. حالا بحث بذارید اینجا نگه سر برگردیم ببینیم که شما یه سوالی چیزی دارید که من متسلم وقته نباشم.
جا به صراف. پس این نقل و انتقالات نظامی و این تجاوزات نظامی برای چیست؟
سوال خوبیه ولی اگه خود بیشتر باز کنید شاید بهتر بتونید بشکافید. منظورتون چیه؟ مثلا حمله امریکا به عراق؟
مثلا به عنوان مثال این بارسترین و پایان نزدیکترینش حمله امریکا به افغانستان و بعد به عراق، بعد هم که این خصلت و خلق و خوی تجاوزگری باز میگیم برمیگرده به اون حالت استعمار کلاسیک یا کهنه. این رو در کجا میشه دید؟
این سوال خیلی خوبیه. به نظر من اول باید سراغ دلایل غیر اقتصادی رفت، چون اگر اول سراغ دلایل اقتصادی بگید حتما به نظر من گمره کننده میشه. افغانستان چیزی نداره که به این بگیده. خب شما از گذاشته میدارم این نه عرضه کننده هستن تقاضا کننده، فقط عرضه کننده البته تروریسم اینا هست که
مواد مخدر هم به حد کافی داره.
خب مواد مخدر همه دارن، بله به قول شما اونم هست
در به حد
دیگه. شما اگر هم اون باشه مثلا بخواستین این که مواد مخدر رو، من فکر نمی کنم جنگ را برا بیفته به خاطر مثلا این که بتونی شما بگیرید کشوری رو کشاورزی شد در دهاتی که قابل دسترسی نیست بتونید عوض کنید. البته داره بله، ولی اونا مواد مخدر دارن.
بله 80% مواد مخدر جهان در افغانستان.
من هم این آمار دیدم بله.
حتی خب اونم بهتر میدونیم که مثلا فروش سالانه مواد مخدر در دنیا چیزی نه، بالای 200 میلیارد دلار
تا 500 میلیارد دلار هم.
من از این ارقام خبری ندارم ولی میتونه درست باشه. بعد چون این ارقام که آماری نیست وقتی میگیم پاچاق دیگه این حد دیگه یه روز نمرگاری مثلا حد زده، ولی هرچی باشه مهمه، چون مهمه دیگه. من میگم این بوده دیگه، همیشه بوده، حالا چرا الان یه هایی مسئله شده؟ یعنی کدوم کشور هست که دولت هست که بدن که کنترل بکنه داخل خودشو بتونه از بده از سورس اینو قطع کنه؟ این عملی هست یا نیست من نمیدونم، حتما هست دیگه. برای اینکه امریکا در امریکای لاتین هم از این کار کرده، ولی لاتین تولیدش مثل اندازه افغانستان نیست.
بله و سیایه دخالت کرده.
افغانستان این مثال به نظرم خیلی روشنیه، برای اینکه اون طالبان اومد به این بن لادن کمک کرد، اون بدن سه دارت امریکایی که کشتن اینم رفتن سراغ اونا. اگر عراق مسئله جالبی میتونه باشه، من فکر نمی کنم به خاطر چیز رفتن اونجا بود امریکایی. اگه مثلا حمله بن لادن نبود و نمیدونم این اتفاقات نمی افتاد، بعید بود که به خاطر مواد مخدر امریکا قشون بکشه یا ناتو را قانع بکنه که همه قشون بکشن به افغانستان، بعید میدونم.
بله رجب صرف تحت بهانه هایی در سال 1991 هم آمریکا به عراق تجاوز کرد و حمله کرد.
خب اونم دلیلش به نظر من حتی بالاخره یه اطلاعاتی داره. به نظر من حمله صدام به کویت اینا رو سخت نگران کرد، به این معنا که کویت خب ذخیره نفتیش مهمی دیگه. عراق اون وقت نه تنها نفت خودش رو کنترل میکرد، نفت کویت هم کنترل میکرد. بنابراین این یه مسئله میشد که اگر در گیم در بازی که در واقع بین این به خاطر خرید و فروش از یک طرف و نفوذ اون، چون فرداش معلوم نبود که مثلا ابوظبی را نره بگیره، اون جنگ اول عراق به نظر من دلیل نگرانی شدید داشت که نفت در اونجا در این مثال صدام بیفته و در نتیجه صدام بتونه اذیت بکنه، یا مثلا مثل این کارهایی که قذافی میکرد در سالهای 80 اینا که اینجای قدرتش نرسید، یعنی نفتش 2 میلیون بشکه در روز بیشتر نبود نمیتونه چیز بکنه اثر بکنه. ولی صدام اگر نفت خودش رو کنترل میکرد و نفت کویت رو کنترل میکرد، فردا دلیلی نداشت که نفت ابوظبی هم نکنه، امارات متحده هم نکنه. بنابراین ترس جنگ اول از این بود، 100% دلیل اقتصادی داشت، شکی نیست. من فکر نمی کنم دلیل نظامی یا سیاسی داشت، دلیل اقتصادی داشت به خاطر اینکه ترس از کنترل نفت حدود اینا رو جمع بکنی میشه مثلا 10-12 میلیون بشکه در روز. اون وقتی به صدام یه بازیگر مهمی میشد و اینا نمیتونست این سهم بکنن دیگه.
بله.
دلیل... به نظر من دلیلش این بود.
اما آقای دکتر من خواستم به این اشاره کنم اگر اجازه بدیم بعد برگردیم دوباره به کشورهای نفخیز همجوری که فرمودین شاید از زوایای دیگری باید بهش نگاه کرد فرق میکنه با بقیه جاها. اما این در این جهانی شدن یک تحولی که صورت گرفته این است که در مدیریت این شرکت های حالا به اصطلاح چند ملیتی دیگر مدیریت های ملی نیست، یعنی مدیریت ها مدیریت های بین المللی است.
کاملا درست.
و میخواستم ببینم که تأثیر اون در این استعمار نو و نوع رابطه دولت ها با شرکت ها و کشورهای جهان سوم چطور بوده، چه تغییراتی ملاحظه میکنید؟
خیلی بحث وسیعیه. اگه بخوایم ساده تر بکنیم، یعنی بتون طبق بندی بکنیم، من از اونها هستم که بلاسود دقیقا شاید اقتصادم دیگه، از اونها هستم که به هر حال به عرضه و تقاضا نمیتونم بی تفاوت باشم. دنیا تقاضاش خیلی رفته بالا، یعنی دنیا با 10 سال پیش قابل مقایسه نیست، یا 15 سال پیش. جمعیت شده 6.5 میلیارد، جمعیتی که مثلا ما دخمیادم در ایران در بیزنستان میرفتیم جمعیت دبستان 1.5 میلیارد بود، حالا 6.5 میلیارد بزید بخواهد شد 8 میلیارد.
بله.
و این مسئله بعدی رو عوض کرده که بالاخره تحولاتی رو هم به دنبال خواهد داشت. اما برگردیم مشخص به سوال آقای عبداللهی و اون عبارت از در واقع نوع در حقیقت فراملیتی شدن شرکت ها.
بله.
و رابطهش با رابطه دولت ها با شرکت ها و این چگونگی استعمار در جهانی شدن اقتصاد. بذار من از اینجا شروع کنم که شرکت ها در شرایطی کار میکنن که با یه مینیموم تنظیم و رگولیشنی از دولت های خودشون دارن. یعنی شما در کشور صنعتی ببینید که در امریکا یا اروپا شرکت ها به هر حال یک کنترل هایی دارن، مثلا از نظر حسابداری، از نظر زیاد بزرگ نشدن و اینجور چیزا. ولی اینا چیزایی که بیشتر به خاطر این انجام میدید که به اون شرکت ها اعتباری بیشتری داده بشه و تا بتونن در یک مجموعه تنظیم شده بتونن کار بکنن. ولی این معنی نیست که مثلا این شرکت های بزرگ به مدیرانشون مثلا در سال 200 میلیون دلار حقوق و مزایا ندن، ولی دست خودشونه دیگه. ثروت در حقیقت منفعت میکنن، اگه منفعت زیاد میکنن و مدیر شرکت هم که فکر میکنن عامل مهمی بوده به صورت یا در حتی اکثر کردن این سود بهش پولی زیادی میدن، اگر مثلا این یه سوال باشه. اما از لحاظ من فکر میکنم از لحاظ استعمار نو در این چارچوب چیزی رو من نمیدونم که عوض بشه، به این معنی که این تقاضا و عرضه یه نماینده هایی دادن. حالا این عرضه میتونه مثلا شرکت گاز روسیه باشه یا شرکت نفت عربستان سعودی باشه، بازی های خودش میکنن، یعنی بازار یه مداری نه تنظیم میکنه عرضه و تقاضا. اگر کالا کمیابه مثل نفت اینا قدرتشون زیاد میشه بدون شک، ولی اگر بازار تقاضاش خوب نباشه اینا باید برن دنبالش بگرده. مثلا استرالیا یک گندم زیاد تولید میکنن ارزون، هی دنبال مشتری در دنیا میگردن. من هنوز نمیدونم این جای استعمار رو در اینجا پیدا بکنن. به نظر من استعمار کمرنگتر میشه وقتی که استعمار با استعمار قدیم مقایسه میکنیم، مثل دولت ها مجبور بودن با هم یه قراردادهای بذارن کنار بیان تا مثلا یا خودشون یا شرکت هاشون با هم تجارت بکنن. الان تجارت با کشورهای دشمن هم میشه اگر اسمش دشمن گذاشت دیگه. شرکت ها اعتقادات خودشون دارن و تجارب خودشون دارن این تجارت رو میگردونن.